بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. خب، پایان ماه محرم و صفر و حلول ماه ربیع الاول، امیدواریم که خداوند متعال در طول این دو ماهی که مشغول عزاداری و ذکر فضائل ابا عبدالله الحسین و شهدای نهضت خونین عاشورا بودیم، بالاخره چه به عنوان سخنرانی، چه به عنوان شرکت در هر جلسه‌ای که به عنوان خیمه عزای امام حسین برقرار بود، انشالله خداوند از هممون قبول بکنه، زمینه یک زندگی حسینی و شیعه واقعی امام حسین علیه السلام بودن رو انشالله به ما فراهم بکنه و در طول زندگی و در تمام شؤونات زندگیمون اخلاق حسینی، رفتار حسینی و یک شعاعی از نورانیت نور حسینی و مصباح الحسینی انشاءالله در زندگی ما تابیده باشه انشاءالله تعالی، و اهل بیت پیامبر از اعمال و اخلاق و رفتار ما راضی باشن و به امضای اونها برسه زندگی ما به عنوان یک شیعه شایسته اهل بیت پیغمبر. هفشته روز را به این عنوان که شاید برخی از دوستان سفر تبلیغی داشته باشند و نتونند به درس و بحث فقه اصول برسند تعطیل کردیم. انشاءالله این روز اولین روز ماه ربیع الاول طبق این که در ایران اعلام شده و گرچه به آیت الله لزمای سیستانی در عراق ظاهرن ثابت نشد، ایشون فردا را اول ماه ربیع اعلام کرده. در هر صورت بحث را شروع می کنیم. در قاعده لازرر ما بحث مفصلی داشتیم، معنای قاعده لازرر، محتوای قاعده لازرر، سند این قاعده، بعدش به تنبیهات مختلفی که در رابطه با قاعده لازرر بود تعرض کردیم. یکی دو تا تنبیه باز هست که به نظر میاد اجمالاً خوبه که مورد بحث قرار بدیم. یکی از تنبیهات این هست که آیا قاعده لازرر فقط اون حکم ضرری را مرتفع میکنه که به شخص مکلف ضرر برسه یا نه؟ ممکنه یه حکمی را اگر یک مکلفی انجام بده به مکلف به کس دیگری ضرر میرسه، به اونم شامله. به نظر میاد که نه، فرقی نمی کنه. قاعده لازرر هر حکم ضرری را برمی‌داره، فرق نمی‌کنه حالا این حکم ضرری به خود شخص آسیب برسونه، ضرر متوجه بکنه، یا به کس دیگری ضرر برسونه که با این شخص در ارتباطه، ولو به خودش ضرر نرسونه ولی به اون دیگری ضرر برسه. مثلا مرضعه، خانومی که شیرده هست، شیر میده، اگر این روزه بگیره شیرش خیلی خیلی کم خواهد شد، به حدی که به فرزند شیرخوارش ضرر خواهد داشت. یا خانومی که حامله هست خودش میتونه روزه بگیره، ولی پزشک متخصص میگه که به بچه آسیب میرسه اگر این یه دفعه 15-16 ساعت در این هوای گرم و سوزان آب نخوره، غذا به موقع نخوره، اون بچه‌ای که در شکمش هست و حامله هست به اون آسیب میبینه. اینجا ولو خود این خانم که شیرده هست، مرضعه هست یا حامله هست، توانایی روزه گرفتن رو داره، تحمل میکنه، اما اون بچه شیرخوارش متضرر میشه، آسیب میبینه. یا اون بچه‌ای که فعلا به او حامله هست، پزشک متخصص متعهد میگه اون آسیب میبینه. اینجا قاعده لازرر وجوب صوم و صیام رو از این بر میداره، شامل این نمیشه وجوب صیام، وظیفه داره روزش رو بخوره و بعدن غذاش رو به جا بیاره. البته اینجا یک نکات جنبی هم وجود داره. یه دفعه این است که اگر این خانم شیرده که شیر میده شیرش کمه، شیرش کم میشه، بچه از اون جهت آسیبی میبینه، ولی آسیبی که قابل جبرانه. مثلا اگر یک وعده غذایی که بالاخره شیر خشک و چیزهای دیگر اگر زمینه بشه، براحتی این آسیب دیدن بچه مرتفع میشه. اینجا الان قاعده نمیتونیم بگیم نه این روزش رو بخوره، چون یه ضرری است که به راحتی میشه پیشگیری کرد. غذاهای کمکی که امروزه وجود داره، سرلاک میگن، غذاهای جنبی میگن، و به راحتی میتونه اون مختصر کمبودی که از روزه گرفتن براش ایجاد میشه برای بچه پیشگیری بشه با اون غذاهای کمک. اما برای اون که حامله هست، اینها باز اونم اگر احیانا با یک مواد که بتونن تزریق بکنن، مثلا ولو در شب که اگر یک شرمهایی یا داروهای، گرسهای، آمپولهای اگر تزریق بشه که اطمینان داشته باشن که یه اون بچه آسیب نمیبینه. بالاخره غرض این است که موضوع اگر محرز باشد حکم را میتونیم بهش مترتب بکنیم. اگر ضرر به اون بچه شیر خاره متوجه بشه، ضرری که به اصطلاح قابل جبران هم نیست، یا برای اون بچه شیرخوار، اما اگر نه قابل جبران باشه به نحوی که دیگه ضرر را موضوعا منتفی بکنه، حکم دیگه منتفی نمیشه. یعنی حکم وجوب زمانی منتفی میشه که عنوان ضرر محقق بشه. پس بنابراین این یک بحثی بود که تعرضش بهش لازم بود. و همچنین به عنوان تأیید میشه از آیه شریفه لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولده که در اختلاف زن شوهر در مسئله طلاق و جدایی آیه شریفه داره نهی میکنه، میگه شما این درگیریتون نباید باعث بشه که بچه آسیب ببینه، یعنی با هم دیگه لجاجت بکنید، زنه بگه که حالا که دیگه تو منو طلاق داده اصلا من به بچه تو شیر نمیدم، خب بچه آسیب میبینه، لجاجت با شوهر دارید، دعوا با شوهر دارید، بچه چرا آسیب ببینه؟ ولذا اینجا مورد نهیه که خداوند تبارک و تعالی میفرماید نباید نه بچه آسیب ببینه، نه مادر آسیب ببینه، نه پدر آسیب ببینه، کسی به دیگری ضرر نرسونه، نه با لجاجتش مرد ضرر برسونه به زن. خب مردی هست که دارا هست، ثروتمنده، میگه من حاضر هستم این بچه رو از این بگیرم بدم یک زن شیرده دیگه، 10 برابرم پول بهش بدم اون شیر بده، ولی خب این زن آسیب میبینه از نظر عاطفی، از نظر انسانی، از نظر جسمی و روحی، به این نمیخواد بده ولی 2-3 برابر میخواد به دیگری پول بده. خب این نیاز داره، پول میخواد، میگه خب حالا که من از تو جدا شدم بخوای به این بچه شیر بدم باید ماهیانه اینقدر پول بدی، به راحتی هم اون میتونه پرداخت بکنه، هیچ براش مشکل نیست، حاضر است 2-3 برابر این رو به دیگری بده که مادر بچه نیست ولی به مادر پیش مادرش نمیخواد بگذره. این جوان مردانه نیست و این رو شارع میفرماید که نه مرد آسیب ببینه، نه زن آسیب ببینه، نه بچه آسیب ببینه. از این آیه مبارکه هم میتونیم ولو دلیلم نباشه در حد تأیید استفاده بکنیم که اگر روز صوم و صیام مادر ضرری به فرزند برسونه، این صومش با قاعده لا ضرر برداشته میشه وجوبش و این آیه مبارکه هم به نوعی تأیید میکنه به اصطلاح این مرتفع شدن صوم را. یکی از تنبیهاتی که باز در ذیل قاعده لا ضرر مطرح شده بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اینجا داره، به عنوان یک اشکال و جواب مطرح کرده، اشکالی از بعض معاصرین مرحوم شیخ، تا چی منظورشه خیلی روشن نیست. به عنوان بعض المعاصرین شیخ نقل میکنه، یه اشکالی و یک جوابی بعض المعاصرین شیخ داره، منتها شیخ ظاهرا هم به اشکال میکنه هم به جواب. حاصل اشکال بعض المعاصرین این هست که چطور جایز است ما استدلال بکنیم به قاعده نفی ضرر برای رفع کردن تکالیفی که خودشون ضرری هن، مثل وجوب حج، وجوب صوم، وضو که اگر ضرری باشند، مثلا فرض کنید که یک بخواد وضو بگیره باید پول بده، آب بخره تا وضو بگیره. خب آیا میتونیم ما با قاعده لا ضرر برای رفع این تکالیف ضرری استدلال بکنیم، با اینکه ضرر اون چیزی است که در برابر اون نفع دنیوی یا اخروی نباشه. در حالی که ما میبینیم میدونیم که بالاخره این اوامری که در این تکالیف وجود داره در رابطه با حج، در رابطه با وضو عمومیت داره، اون موارد ضرری را هم میگیره، اما ضرری که در برابرش عوض دینی، عوض دنیایی داره و بسا منشأ خیر و برکت میشه. پس اینجا هستن ضرری نمیشه این، تا قاعده لا ضرر بیاد به اصطلاح رفع بکنه این وجوب را. یه اینچین اشکالی ایشون میکنه به خودش. بعد جواب میده که خب معلومه که عوض در مقابل ماهیت این امور و این اعمال که در حالت ضرر و عدم ضرر هست، نه در مقابل اون فردی که ضرری باشه. بله درسته، شما ممکنه در ماهیت این اعمال را ما نگاه بکنیم، اینجا ماهیتشون هم حالت ضرر و عدم ضرر هر دوتا را میگیره، اما یک مصداق ضرری باشه که قابل جبران نیست، اینجا اینو این جواب نمیشه به اون اشکال. پس بنابراین یمکن که با همون قاعده لا ضرر این وجوب برطرف بشه، وجوب برطرف بشه. پس بنابراین قاعده لا ضرر برای این تکالیفی که مثل وجوب حد، مثل وجوب وضو، اگر ضرری باشه، اشکال این بود که ضرر به اون میگن که نفع دنیوی یا اخروی حاصل نشه. اینجا نفع دنیوی و اخروی حاصل میشه، پس ضرر منتفی است. وقتی ضرر منتفی شد، پس قاعده لا ضرر را نمیتونیم بیاریم اینجا، نمیتونیم با قاعده لا ضرر استدلال بکنیم بر رفع این تکالیف، مثل حج، مثل به اصطلاح مثلا وضوی که غسلی که میخواد باید پول بدی تا آب بخری تا وضو بگیری و غسل بکنی. اینجا چون نفع دنیوی و اخروی در برابر اون مخارزی که میشه به دست میاد، اصلا ضرری نیست. اشکال میکنه که اصلا این ضرری نیست. این وقتی ضرری نیست، پس قاعده لا ضرر نمیتونه بیاد برای رفع این تکالیف. این اشکال بعد جواب میده به این اشکال، میگه نه، ماهیت اینها درش ضرر هست. یعنی به این معنا ماهیت اینها گاهی ممکنه ضرری باشه، گاهی ممکنه ضرری نباشه، اما اگر مصداقی از اینها واقعا شخص درش ضرر داشته باشه، با اون عوض دنیوی و اخروی جبران نمیشه و در نتیجه ضرر همچنان سر جای خودش هست. ولی زا یک اشکالی است، باید این حل بشه. مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه ایراد کرده هم به اصل اشکال هم به جواب، اما به اصل اشکالشون می‌فرماید که مرحوم شیخ، ضرر اولا عبارت از خصوص ضرر دنیوی است، اما منافع اخروی که در مقابل این اعمال حاصل میشه، اینها را از ضرری بودن خارج نمی‌کنه. اشکال کننده میگفت که اصلا اینجا ضرر محقق نمیشه، چون نفع دنیوی و اخروی به دستش میاد. شیخ میگه نه، اون منافع اخروی را بذار کنار، اون حسابش جداست، چون منظور از این ضرر خصوص ضرر دنیوی، منظور منافع اخروی که حاصل میشه به دست آدم میاد در مقابل این اعمال، اینا را از ضرری بودن خارج نمی کنه. پس ضرری هستن، ولی اشکال کننده میگفت که نه، ضرری نیست، چون ضرر آن است که نفع دنیوی و اخروی نداشته باشه، اینجا چون داره ضرری نیست اصلا. شیخ چنین اشکالی میکنه. بعد به جوابش هم مرحوم شیخ این چنین به اصطلاح اشکال ایراد میکنه که اگر وجود نفع را در ماهیت این فعل یا در مقدمات این رو ما بپذیریم، پس بنابراین اینجا پس هیچ فعل ضرری نخواهیم داشت، چون بالاخره هر نفع را شما اگر بپذیرید در ماهیت اینا یه نوعی نفعی وجود داره، پس ضرر اصلا درباره اینها نمیتونیم تصور بکنیم، در حالی که نه، ضرر هست واقعا. لذا شیخ هم به اشکال اشکال میکنه، هم به جواب اشکال میکنه. برخی از بزرگان از معاصرین به مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنن و به حرف این معاصر شیخ مهر تأیید میزنن و حاصل کلامشون این هست که اوامر شرعیه اطلاقشون شامل اون موارد ضرری هم هست، مثل امر به حد که میشه، خب اطلاق داره، یا امر به وضو که میشه اطلاق داره، ولو اینکه گاهی در مصادیقش ضرری هم باشه. خب اینکه این اطلاق شامل میشه یه دلالت التزامی داره که بالاخره ما بنابر مذهب عدلیه، بنابر مذهب عدلیه مصلحت داره که این احکام را شارع صادر کرده، هم مصلحت دنیوی داره هم مصلحت اخروی داره، صرفا مسئله نفع اخروی نیست، بلکه به طور کلی دارای مصلحت و مفسده از احکام شرعیه، ولذا این اشکال به این معاصر وارد نیست. شیخ بزرگوار فرمود که اجر اخروی اینها را از عنوان ضرری بودن خارج نمی کنه. اینم حرف باز درستی نیست، برای اینکه مصالحی که در افعال مأمورون به وجود داره، این مصالح تنها اختصاص به امور اخروی نداره، هم مصلحت دنیایی درش هست هم مصلحت اخروی داره. مثلا در مسئله حج آیه مبارکه الان در لیشهدوا منافع لهم در حج میگه که میفرماید که همه اونهایی که مستطیع شدن حرکت بکنن و اون کنگره جهانی حج را تشکیل بدن، یکدیگر رو ببینن، لیشهد و منافع لهم، این تنها مسئله بحث اخروی نیست، منافع اخروی تنها منظور نیست، منافع اطلاق داره، پس بنابراین یک هم مصلحت دنیوی داره هم مصلحت اخروی داره، ولذا این ضرر نیست، این ضرر نیست و عنوان ضرر به اصطلاح اینجا صدق نمی کنه. و حتی در انفاقاتی که مؤمنین می کنن، مثل آیه مبارکه می فرماید که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، اونجه که در دست شما هست فناپذیره، اگر این را در راه خدا انفاق بکنید بدید و ما اندالله باقن. اینجا واقعا هم خیر و برکت دنیوی را خداوند نازل می کنه. اون بیانی از علی علیه السلام هست که اگر کسی معتقد باشه که اون چی که میده خداوند برکت به زندگیش میده، برای او انفاق و صدقه دادن و زکات دادن، خمس دادن و بالاخره اون اموالی که در راه خدا شخص تقدیم میکنه، اونها جایگزین میکنه خداوند متعال. اگر کسی به این باور رسیده و میده، برای او دادن این اموال و این انفاقات سخت نمیشه. کسی که من آمن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که ایمان داره که هرچی میده جایگزین داره، براحتی در عطا کردن و بخشیدن و انفاق کردن، چه به عنوان واجب چه به عنوان مستحب، این جو با جود و بخشش برخورد میکنه. ولذا ما میتونیم این رو خیلی روشن بیان بکنیم که اهل عرف چنین انفاقها را و چنین مخارج رو ضرر تلقی نمی کنن. اون چی که حج میره و اون چی که مثلا کسی فرض کنید که جایی رسیده که میخواد غسل بکنه، میخواد وضو بگیره، آب مجانی نیست، باید بخره و تواناییش هم داره، هیچ گونه دوچار استحرز هم نمیشه، آدم پول دارید، میگن آقا شما بخوایی وضو بگیری باید 50,000 تومان بدی این آب رو بخری تا وضو بگیری. فرض کنید اینم براش مشکلی نیست. اینجا خوب این وضوعی که میگیره با وضوع نماز میخونه و در راه خدا چنین پرداختی میکنه، یا در رابطه با حج به حج که مشرف میشه، بالاخره یک بخشی از اموالش رو در این راه مصرف میکنه، یا انفاقی که میکنه در راه خداوند تبارک و تعالی، طبیعتاً این انفاق رو عرف متشرع این را ضرر تلقی نمی کنه، هم منافع دنیوی و هم منافع اخروی به دست این میاد و عنوان ضرر به او تلقی نمیشه. و این تنبیهی بود که چون در بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح شده بود، به محضر دوستان عرض کردیم. احتمالاً یک تنبیه دیگری هست که اون را هم مطرح بکنیم انشاءالله بعد از این، به قاعده فقهیه دیگری میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.